استودیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل است. به استودیوی پیک رادیو آزادی خوش آمدید. انفجار موتر بمی که آرامش امروز شهر کابل را برهم زد، جان 7 غیر نظامی را گرفت، کودکان در میان قربانیان شاملند و قرار است دونالد ترامپ و رجب طیب اردوغان رؤسای جمهور امریکا و ترکیه امروز در واشنگتن دیدار کنند. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر را تا دقایق بعد به میزبانی من فرشتن نگاه میشنوید. اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را سلطان محمد سرور پیشکش میکند.
انفجار صبح امروز کابل حداقل 7 کشته به جا گذاشت. رئیس انکشاف دهات پروان زخمی شده است. در حملات هوایی جدید اسرائیل 2 فلسطینی دیگر کشته شدند و رئیس جمهور ترکیه امروز با همتای آمریکایی خود در واشنگتن ملاقات می کند. مشروع اخبار. در انفجار امروز موتربم در نزدیکی وزارت داخله در کابل که هنگام ازدحام ترافیک در شهر رخ داد، حداقل 7 نفر کشته و شماره دیگری زخمی شدند. مسعود اندرابی وزیر داخله به خبرنگاران گفت یک طفل هم میانه کشته شدگان است.
شمول یک طفل 13 ساله که طرف مکتب روان بود. 7 تن از هموطنان ما به شهادت رسیدند و 10 تن دیگر زخمی و 4 تن از کارمندان یک کمپانی سکیوریتی هم شدیداً مجروح شدند.
از سوی دیگر ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند، در یک پیام بر رادیو آزادی گفته است که حمله امروز کار طالبان نیست. این حمله در حال رخ می دهد که حکومت افغانستان دیروز در بدل رهایی 2 استاد پوهنتون امریکایی افغانستان، 3 نفر از اعضای ارشد طالبان به شمول انس حقانی را رها ساخت. رئیس انکشاف دهات پروان توسط شلیک نیروهای امنیتی زخمی شده است. وحیده شهکار سخنگوی والی پروان با تأیید این خبر به رادیو آزادی می گوید که شب گذشته جان محمد حکمتجو رئیس انکشافی دهات پروان در یک سوء تفاهم در نتیجه تیراندازی نیروهای امنیتی پروان زخمی شد. وی می افزاید که این رویداد زمان رخ داده که رئیس انکشاف دهات این ولایت از پروان به کابل در حرکت بود. با گفته وی، زمانی که نیروهای امنیتی موتر حاملش را در مسیر شاهراه پروان کابل به منظور بازرسی قرار می دادند، توقف نکرده بر وی گلوله باری کردند. به اساس گفته شهکار، رئیس انکشاف دهات در یکی از شفاخانه های کابل بستری بوده، دکتران وضعیت صحی او را قناعت بخش گزارش دادند. در حملات هوایی جدید اسرائیل بر نوار غزه که صبح امروز صورت گرفت، 2 فلسطینی دیگر کشته شدند و شمار تلفات حملات 2 روز اسرائیل بر فلسطینیان به 12 نفر رسید. شبه نظامیان فلسطینی هم دست به حملات متقابل زده، امروز راکت‌های بیشتری به سوی اسرائیل فایر کردند. ولی از تلفات در جانب اسرائیل هنوز گزارش نشده است. این درگیری بعد از آن آغاز شد که اسرائیل دیروز یک قماندان ارشد گروه جهاد اسلامی در غزه را کشت. این گروه شبه نظامی مورد حمایت ایران است. اسرائیل گفت که بها ابوالعطا در چندین حمله به اسرائیل دست داشته و پلان حملات بیشتری را هم داشت. رئیس جمهور ترکیه امروز با رئیس جمهور امریکا در واشنگتن ملاقات می کند. رجب طیب اردوغان دیروز شنبه عازم واشنگتن شد. رئیس جمهور ترکیه آخرین بار در سال 2016 از واشنگتن دیدن کرده بود که محافظان وی آن زمان پیشروی خانه سفیر ترکیه در واشنگتن با مظاهرچیان درگیر شده بودند. اردوغان در یک زمان به واشنگتن سفر می کند که روابط بین دو کشور که در ناتو با هم متحد هستند در 70 سال گذشته بسیار خوب بوده، اما اکنون تا حد متشنج می باشد. اردوغان قبل از سفر به واشنگتن در انقره گفت که این سفر را هنگام انجام می دهد که رابطه واشنگتن و انقره چندان خوب نیست. و اجلاس سران پنج کشور عضو تجمع بریکس امروز در برزیل آغاز می شود. قرار است در این اجلاس دو روزه موضوع گلوبالایزیشن یا جهانی سازی تشویق شود. سفیر چین در برزیل در آستانه این اجلاس در اشاره به همکاری بیجینگ با چهار کشور دیگر این گروه گفت که دهه گذشته برای این کشورها یک دوران طلایی بود. بر علاوه چین و کشور میزبان برزیل، روسیه، هند و آفریقای جنوبی اعضای این تجمع می باشند. قرار است رهبران کشورهای بریکس در این اجلاس خود درباره گشایش شعبه های بانک نو انکشافی خود در کشورهای دیگر بحث و گفتگو کنند. این بانک در سال 2014 تأسیس شده، سرمایه اصلی آن به 50 میلیارد دلار می رسد. پایان اخبار.
یک و شش دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استودیوی پی یک رادیو آزادی میشنوید که انفجار موتربم امروز شهر کابل جان 7 تن از غیر نظامیان را گرفت. در این میان کودکانی که به سوی مکتب می رفتند هم کشته شدند.
شمول یک طفل 13 ساله که طرف مکتب روان بود. 7 تن از هموطنان ما به شهادت رسیدن و 10 تن دیگر زخمی.
با شاهدان عینی و خانواده های قربانیان در محل رویداد نیز صحبت کرده ایم. این عمله یک روز پس از آزادی انس حقانی برادر رهبر شبکه حقانی صورت گرفت. آزادی حقانی فرد شماره دوی این شبکه و دو عضو دیگران واکنش های متفاوت اعضای ولسی جرگه را برانگیخته. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. در مسائل مربوط به منطقه و جهان میشنوید که دونالد ترامپ و رجب طیب اردوغان رؤسای جمهوری ایالات متحده و ترکیه امروز با هم میبینند. و در نیمه دومین ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر نشر می شود. در برنامه امروز
یعنی ای تو پیش خود فکر می کنم که تاروبه جنرالی هم خود می رسیدیم سید، یعنی از اعتبار اعتماد بگم و شوق علاقه که مثلا با وظیفه داشتیم همه را فقط و ایستا ایستا همیتور قیچی کده رفت از ما.
از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتان نگاه هست و ما شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگم. شفیق عیار در بخش تکنیک دهی برنامه مرا همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. اما طور که پیشتر هم گفتم، یک روز پس از اعلام آزادی انس حقانی برادر رهبر شبکه حقانی، عمله موتربم در شهر کابل جان 7 تن را گرفت و 14 نفر دیگر را زخمی ساخت. وزارت داخلی افغانستان هدف این عمله انتحاری را کارمندان یک شرکت امنیتی خارجی خوانده که در این عمله 4 کارمند این شرکت هم زخمی شدند. شایدان عینی این رویداد شمار قربانیان این رویداد را بیشتر از آمار اعلان شده از سوی وزارت داخلی افغانستان خواندند. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته. حمید حکیمی جزئیات بیشتر از کابل فرستاده.
حوالی 7:25 دقیقه صبح امروز چهارشنبه یک عامل انتحاری مواد همراهش را که در یک موتر نوی تونس جاسازی شده بود درست در عقب وزارت امور داخله در نزدیکی سرک قصبه منفجر ساخت. برادر یکی از قربانیان این حمله که تازه به محل رویداد رسیده در سوگ برادرش ناله میکند. نیروهای امنیتی مستقر در محل رویداد با آنکه در حضور او از وضعیت برادرش اظهار بی‌خبری میکنند، اما در غیابش میگویند که برادرش کشته شده. گفته میشود که وی عضو نیروهای ویژه ارتش بوده است. دورتر از محل رویداد دو خانواده دیگر در سوگ فرزندان خود نشستند. فرزندان آنها در راه مکتب قربانی این حمله شدند. پدر یکی از قربانیان دیگر این رویداد با خشم و ناراحتی از دولت انتقاد میکند.
هزار نفر او شهید میسازد، قتل میکنه و اعلام میکند.
نزدیکان او میگویند که دو فرزندش کشته شدند. شاهدان رویداد میگویند که انفجار ناشی از این حمله انتحاری بسیار نیرومند بود و تلفات بیشتر از آمار اعلام شده. رفی در نزدیک محل انفجار بود.
تقریبا تعداد مرده‌ها که ما دیدیم که از 10 نفر زیاد بود که درس و افتاد. ما فکر که فقط اون کسایی که دست پای میزد و بالا کردیم زخمی را.
نصرت رحیمی سخنگوی وزارت امور داخله در برگه فیسبوکش نوشته که هدف این حمله مطر حامل شرکت امنیتی گارد آورد بوده و 4 کارمند این شرکت زخمی شدند. ساعتی پس از این حمله مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله در نشستی در کابل گفت که در این حمله 7 تن کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند.
شمول یک طفل 13 ساله که طرف مکتب روان بود، 7 تن از هموطنان ما به شهادت رسیدن و 10 تن دیگر زخمی و 4 تن از کارمندان یک کمپانی سکیوریتی هم شدیداً مجروح شدند.
ساکنان محل رویداد که در این حمله آسیب دیدند، این حمله انتحاری را پاسخ گروه طالبان به اظهارات اشرف غنی رئیس جمهوری می‌دانند که گفته بود پس از آزادی انس حقانی حملات طالبان شدت نمی‌یابد. سید مقبول کارمند پیشنی وزارت دفاع و باشنده محل که در این حمله خانه اش آسیب دیده
و این خوشخبری بود که طالب بر ما داد که ما را اله کنه و ما از این بدتر می‌سازیم، تا از این روزگارتان بدتر می‌کنیم. ولی بدبختانه که جناب رئیس جمهوری 3 نفر تروریست که رها کرد به خاطر صلح رها کرد و به خاطر خوشی مردم افغانستان رها نکرد که ما از رهایی از این تروریست ها خوشبخت شدیم.
سخنگوی گروه طالبان گفته که حمله امروز کار این گروه نبوده است. انس حقانی فرد شمارده شبکه حقانی و برادر رهبر شبکه حقانی و معاون رهبر گروه طالبان و دو عضو عمده این شبکه دیروز به دستور آقای غنی آزاد شدند.
انفجار موتر بمی که آرامش امروز شهر کابل را برهم زد، جان 7 غیر نظامی را گرفت. کودکان در میان قربانیان شاملند. پدر یکی از کودکانی که در امی عمله انتحاری امروز پسرش را از دست داده، حکومت را به خاطر آزادی انس حقانی برادر رهبر شبکه حقانی شدیداً مورد انتقاد قرار داد و گفت این را گروه طالبان به خاطر آزادی انس حقانی انجام دادند. گروه طالبان یا کدام گروه دیگر تا هنوز مسئولیتی رویداد به عهده نگرفتند. آزادی انس حقانی و دو عضو دیگر از این شبکه واکنش های متفاوت اعضای ولسی جرگه را نیز برانگیخته. در جلسه عمومی امروز جرگه شمار از نمایندگان آزادی انس حقانی را اقدام در راستای زمین سازی مذاکرات صلح خواندند، اما شمار دیگر از اعضای مجلس این اقدام حکومت به شدت مورد انتقاد قرار دادند و آن را زمین سازی تجدید عملات شبکه حقانی به کشور دانستند. جاوید حسن زاده که در این نشست به خاطر پوشش خبری نشست رفته بود و گزارش را در این مورد داره که از استودیوی کابل رادیو آزادی پیشکش میکنم.
اعلام تصمیم حکومت افغانستان برای آزادی 3 عضو شبکه حقانی خوشبینی و نگرانی های اعضای ولسی جرگه را در پی داشته است. شمار از اعضای این جرگه در نشست عمومی روز چهارشنبه بر این تصمیم حکومت اعتراض کردند و آن را جفای در حق قربانیان حملات شبکه حقانی دانستند.
خواهران، مادران، بیوه‌های قربانی قربانی‌های شبکه حقانی، از شما معذرت می‌خواهم. من نتوانستم باعث نماینده مجلس در تامین عدالت نقش و سهم خود داشته باشم. اگر بهانه صلح است، آیا 850 زندانی که رها شد توسط امیر قطار تعظیم برای آغاز مذاکره که هنوز انجامش نامعلوم است کافی نبود که باز امتیازی به سطح خیانت ملی داده شد؟
نیلوفر ابراهیمی عضو ولسی جرگه بود، اما برخی دیگر این تصمیم حکومت را گام در راستای پایان جنگ و رسیدن به صلح در کشور خواندند. آریان یون یکی از عامیان تصمیم حکومت در مجلس:
عمل که از سوی حکومت انجام شده و این زندانی ها را رها کرد، ما این را نکته مثبت می دانیم و آن را برای آوردن صلح و در روند صلح یک گام عملی می دانیم.
در این میان میر رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه که ریاست نشست روز چهارشنبه ولسی جرگه را به عهده داشت و نیز هنگام اعلام این تصمیم در هر گذور داشت، در مورد آزادی این افراد گفت:
این ابتکار رهایی استادان پنتون امریکایی توسط دولت جمهوری اسلامی افغانستان صورت گرفته است.
اتخاذ این تصمیم سخت و دشوار بود، اما برای رسیدن به صلح یک گام مهم است.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به روز سه شنبه تصمیم آزادسازی انس حقانی، مالی خان و عبدالرشید عمری اعضای ارشد شبکه حقانی را در بدل دو استاد پوهنتون آمریکایی افغانستان اعلام کرد. آقای غنی گفته که این آنها را برای زمینه‌سازی گفتگوهای مستقیم با گروه طالبان آزاد می‌کند. دو استاد پوهنتون آمریکایی سه سال پیش در کابل ربوده شده بودند. رئیس جمهور افغانستان تاکید کرده است که آزادی این سه عضو ارشد شبکه حقانی باعث تجدید حملات آنچه که او دشمن خوانده نخواهد شد. جاوید حسن‌زاده، رادیو آزادی، کابل.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. با نشر گزارش های مهم برخواهیم گشت. اما اکنون آرزو غیاسی با چند خبر اقتصادی با شماست.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید که در یک ماه گذشته 298 تن اقلام تجارتی به چین صادر شده است. جواد دبیر رئیس اطلاعات عامه این وزارت به رادیو آزادی گفت که این اقلام شامل جلغوزه، انار، زعفران و نباتات طبی می شود که از طریق دهلیز هوایی به چین صادر شده است. و افزود که اکنون چین از بزرگترین شرکای تجارتی افغانستان است و تاجران افغان از دو طریق دهلیز هوایی و خط آهن به این کشور صادرات و واردات دارند. شماری از نمایندگان ولایت هرات در ولسی جرگه میگویند که شهرک صنعتی این ولایت به علت فساد گسترده در گمرکات به رکود مواجه شده است. فاروق مجرو، یکی از این وکلا، امروز در نشست عمومی ولسی جرگه گفت که اگر به این مشکل رسیدگی نشود به اقتصاد کشور آسیب بزرگی خواهد رسید.
شهرک صنعتی هرات از مدت‌ها به این طرف به رکود مواجه شده و امروز قرار بود اعتصاب بسیار بزرگ در هرات راه اندازی شود و قرار بر این شد چند سبای اینا صبر بکنند تا اینکه این مشکل حل بشه.
آقای مجروح افزود که علاوه بر فساد در گمرکات، نبود مواد خام، کمبود برق و مشکل ترانسپورتی نیز از مشکلات دیگر این شهرک است. وی تاکید کرد که اگر به مشکل شهرک صنعتی ولایت هرات توجه فوری نشود، صدها کارخانه از تولید باز خواهند ماند و هزاران تن هم بیکار خواهند شد. تلاش کردیم تا در مورد با وزارت مالیه صحبت کنیم، اما موفق نشدیم. همکنون 300 کارخانه تولیدی در شهرک صنعتی هرات با 25,000 کارگر فعالیت دارد. بیشتر این کارخانه‌ها به تولید مواد غذایی، ساختمانی، لبنیات و سنگ مرمر می پردازند. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: یک دلار آمریکایی 78 افغانی و 44 پول، یک یورو 86 افغانی و 60 پول، یک پوند انگلیسی 100 افغانی و 20 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 85 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 87 پول و 1000 روپی پاکستانی 500 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرویتون. روزنامه های چاپ امروز کابل را تا لحظات دیگر مرور میکنیم، اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که دونالد ترامپ و رجب طیب اردوغان، رئیسان جمهوری ایالات متحده و ترکیه، امروز در واشنگتن دیدار میکنند. این دیدار در حال صورت میگیرد که روابط میان واشنگتن و انقره دو متحد پرتنش است. ستار فروغ موضوع را دنبال کرده و امین اکنون در استودیوی پی یک با من است. ستار جان سلام. اولتر از همه ایده بگوین که رئیسان جمهوری ایالات متحده و ترکیه درباره کدام مسائل بحث خواهند کرد؟
سلام به شما فرشته جان و شنونده ها. دونالد ترامپ و رجب طیب اردوغان، رئیسان جمهور ایالات متحده و ترکیه، درباره تصمیم انقره برای خریداری سیستم مدافع هوایی روسی و عملیات نظامی ترکیه علیه نیروهای کرد متحد امریکا در شمال سوریه بحث خواهند کرد. در این دو مورد میان واشنگتن و انقره اختلاف وجود دارد. امریکا و ناتو گفتند که سیستم مدافع هوایی روسی با سیستم و وسایل دفاعی ناتو سازگار نیست. واشنگتن در اعتراض به تصمیم ترکیه برای خریداری مدافع هوایی روسی از فروش جت‌های F-35 بالای ترکیه عضو ناتو خودداری کرده است.
ستار جان، رئیس جمهور ترکیه پیش از این سفرش به ایالات متحده در باره روابط میان واشنگتن و انقره چی گفته؟
رجب طیب اردوغان به روز سه‌شنبه در انقره گفت در حال به ایالات متحده سفر میکند که روابط ترکیه و امریکا به گفته او از یک مرحله ناگوار میگذرد. فرشته جان، اردوغان پیش از این در سال 2016 از واشنگتن دیدن کرده بود. در آن هنگام محافظین او بر مظاهره کنندگان کرد در مقابل خانه سفیر ترکیه در واشنگتن حمله کردند. در روابط میان واشنگتن و انقره پس از کودتای ناکام در سال 2016 در ترکیه تنش ایجاد شد. انقره در آن زمان فتح الله گولن رهبر مذهبی ترک مستقر در امریکا را به دست داشتن در این کودتا متهم کرد و خواست تا او به ترکیه تسلیم داده شود. گولن دست داشتنش در تلاش کودتا در ترکیه را رد کرده.
بسیار زیاد تشکر از شما ستار فروغ بود که گفت در میان تنش‌ها میان ترکیه و امریکا رؤسای جمهوری دو کشور امروز با هم می‌بینند و قرار است این دیدار در واشنگتن به میزبانی دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا انجام شود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
روزنامه های چاپ امروز کابل را همکارم آرزو غیاسی دنبال کرده که با هم یک جا میشنویم.
روزنامه آرمان ملی در مطلب با لحن انتقاد آمیز نوشته که امریکا سرانجام انس حقانی و دو همکارش را در بدل آزادی دو استادان خارجی از زندان بگرام آزاد کرد. دیروز محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرد که انس حقانی برادر سراج الدین حقانی رهبر شبکه حقانی و معاون گروه طالبان را در برابر آزادی دو استاد پهندون آمریکایی و زمینه سازی برای مذاکرات مستقیم با گروه طالبان آزاد می‌کند. سفارت آمریکا این تصمیم را شجاعانه خوانده است. نویسنده آرمان ملی آزادی انس حقانی و دو عضو ارشد شبکه حقانی را اقدام خلاف اصول جهانی خوانده است. به نظر نویسنده تبادل ترورستان خطرناک با اسیران مجوز ندارد. روزنامه سرخط در سرمقاله خود نوشته است که شبکه حقانی مسئول کشتار هزاران افغان است و باید اعدام می شد. سرمقاله افزوده که حکومت افغانستان با آزادی سه جنگجوی خطرناک طالبان اقدام پرخطری کرده که نتیجه منفی در پی خواهد داشت. به باور سرخط، اگرچه آقای غنی گفته که این تصمیم را با مشوره شرکای بین المللی به هدف تامین صلح اتخاذ کرده، اما به تعبیر روزنامه در حقیقت چنین نیست، چون نتیجه گفتگوهای صلح برای همه مشخص است. بقیده نویسنده واضح است که بار سنگین این مسئولیت بر دوش حکومت گذاشته شد و آن هم حکومتی که در روند مذاکرات صلح سهیم نبود. سرمقاله نویس سرخط در ادامه این پرسش را مطرح کرده است که آیا با این تصمیم صلح خواهد آمد؟ روزنامه همچنین پرسیده که اگر به جای صلح وضعیت بیش از این بحرانی شود، در آن صورت چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ اما روزنامه دولتی هیواد آزادی انس حقانی و دو عضو دیگر شبکه حقانی را ستوده است. این اقدام حکومت دروازه صلح را باز کرده و حمایت آمریکا، جامعه جهانی و اتحادیه اروپا را بیشتر جلب می‌کند. سرمقاله نویس هیواد افزوده که در رابطه به این تبادله از قبل صحبت شده بود و رئیس جمهور غنی نیز در زمینه با جامعه جهانی مشوره کرده است. به نوشته هیواد، این مبادله اقدام مهم برای زمینه سازی مذاکرات صلح بود و به همین دلیل این اعضای شبکه حقانی به صورت مشروط آزاد شدند. این روزنامه دولتی باور دارد که با این مبادله زندانیان تلاش های صلح آغاز شده و امیدواری وجود دارد که در کنار آن آمریکا و جامعه جهانی حمایت خود را از نیروهای نظامی افغان افزایش خواهند داد.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. اکنون گزارش داریم در مورد این که یک تن از معلولین در ولایت فاریاب به رادیو آزادی گفته به دلیل مشکل مالی مجبور شده فرزند 7 ساله خود را بفروشد. معلولان ثبت شده در افغانستان از دولت حقوق میگیرند، اما این معلول میگوید چند سال است که حقوقش را دریافت نکرده. اکرام کرم خبرنگار رادیو آزادی جزئیات از فاریاب فرستاده.
پلیس سابق روی یک چوکی چرخدار کهنه نشسته از فقر مینالد. نورالله 6 سال پیش فلج شده. او از ولسوالی گرزیوان به شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب آمده تا حقوق خود را بگیرد. چندین بار مراجعه کرده اما نتوانسته حقوقش را بگیرد. حالا میگوید ناداری مجبورش کرده که فرزند 7 سالش را بفروشد.
6 سال میشه که خلق شده، از نایه کمر زخمی شدم، امدیالان چند تا شهید شده. 3 سال شده که دنبال ما شب میان، میگن یک ماه بعد بیا. باز کتابچه را جور میکنم، میگن که برو از ما خبر بگی. باز میگن جور میکنن، میگن که برو از ما احوال بگی. 3 سال شده میایم، کتابچه هم دستم هیچ وقت گرفته نمیتونم دیگه. 3 سال ما شما از 96، 3 ماه از 96 مانده است، 97 کامل مانده است، 98 کامل مانده است. پارسال اومدم ما شما ندادن، یک افساله کودک ما فروختم، همه گی میدونن.
گرفتن حقوق برای معلولان کار ساده ای نیست. این تنها نورالله نیست که با این مشکل مواجه است، بلکه شمار دیگر معلولان فاریابی نیز میگویند 3 و 4 سال است که حقوق نگرفتند. آقا محمد یکی دیگر از معلولان فاریابی از ولسوالی کوهستان آمده است، میگوید هنوز از حقوق 3 سالش خبری نیست.
برادر 95 ما را هیچی ندادد، 96 ما 30 مونده، برادر جان تو 97 ما 15 مونده، 98 ما را هیچ توجه نداره، نداده هیچ پول ما مونده، به خدا پول ما را نداده. این حالی 98 ما را هیچ توجه نداره. ما 2 ماه شده اینجا میرویم میاییم عدیس و پای موندیم، همه اولادان ما گوشنه و توشنه، برادر جان تو دارم هیچ.
در همین حال محمد نادر سعیدی عضو شورای ولایتی فاریاب میگوید سالانه حقوق 5 الی 6 هزار معلول از وزارت شهدا و معلولین به ولایت فاریاب ارسال می شود، اما اینجا تنها معلولانی حقوق خود را دریافت می کنند که به گفته او با زورمندان رابطه داشته باشند.
تعداد کمی را تخصیصشان را میارن، باز همین زمینه فساد می اثر می شود برای اینا، باز همین دست با دست باز در فساد دست میزنن. و همین نماینده هایی که من میگم امروز دولت یک سیاست پیش گرفته که قماندان ها را گویا از منطقه خلاص کرد، زورمندی نیست. اینمی نماینده ها امروز بادیگار داره، سلاح پیش خودشان داره، اینا قماندان جور شده. کسایی که از این حق شهید معلول اینا استفاده میکنن، اینا قماندان جور شده امروز. حکومت هم چیز گفته نمیتونه، کسی هم چیز گفته نمیتونه که اینا آزادان کارشان کرده.
با این همه نقیب الله فایق والی فاریاب میگوید بیشتر از 21 هزار معلول و وارثان شهدا در این ولایت ثبت شده، اما سالانه تنها سهم 4 هزار آن اجرا می شود. آقای فایق افزود همین سهم 4 هزار نیز در بین زورمندان تقسیم می شود. والی فاریاب از اصلاحات بنیادی در این مورد سخن میگوید. به گفته او هیئت با صلاحیتی از وزارت شهدا و معلولین به فاریاب آمده در این مورد با آنان صحبت می کند.
در کل افغانستان فاریاب اگر بگیم فاسد ترین جای است که تا وقتی که ما نفهمیم که این پول به حقدار میرسه، غیر از یک افغانی به این کمیشنکارا توزیع نمیشه. باید کمیشنکارا دیگه، کمیشنکارا اینه می قول مقالا که میشه دیگه کمیشنکارا میخیزانه. اینا باید بفهمه که حال یک دفعه یا بر جای چند تا اجده سرانوالی است و در زندان است باید روان کنیم، غیر از اون در جای اصلاحات نمیره. اینه موقف ما.
با این همه شماری از فعالان مدنی فاریاب از ایجاد نظم و اصلاحات در اداره آمریت معلولان در این ولایت استقبال می کنند. آنها خواستار شناسایی و بازجویی کسانی هستند که در این مورد تقصیر دارند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم و همچنان برنامه افتوار کاربن زهر نشر خواهد شد. با رادیو آزادی باشین و این برنامه جالب هم گوش کنین. اما اکنون پیام های شما.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
محمد قاسم زواک از المند پیام فرستاده و نوشته رهایی انس اقانی و همکارانش بروند سال اصلا کمک نخواهد کرد، ممکن جنگ و درگیری را افزایش بدهد. عبدالعزیز غالب از مرجع المند پیام فرستاده و نوشته از تصمیم حکومت برای رهایی انس اقانی و دوز و دیگر شبکه اقانی حمایت میکنم، این تصمیم راه را برای سلموار میکنه. اخپلواک صافی از لغمان پیام فرستاده و نوشته رهایی انس اقانی ممکن درد سر بیشتر به مردم افغانستان به بار بیاره. جعفری پیام فرستاده اما ننوشته از کجا گفته که طالبان باید تعهد کنند که مردم ملکی و تأسیسات عامه را هدف قرار ندهند. تشکر از پیام‌هایتان. پیام‌های شما نظریات خودتان است که رادیو آزادی آن را در لابلای برنامه‌های خود نشر می‌کند. با پیام‌های شما رسیدیم به نیمه دوم برنامه، یک و نیمه پس از چاشت به وقت کابل است. سلطان محمد سرور باز هم به استودیو آمده تا فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
در انفجار امروز موتربم در نزدیکی وزارت داخله در کابل که هنگام ازدحام ترافیک در شهر رخ داد، حداقل 7 نفر کشته و شماری دیگر زخمی شدند. رئیس انکشاف دهات پروان زخمی شده است. وحید شهکار سخنگوی والی پروان با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت که جان محمد حکمت جو در یک سوء تفاهم در نتیجه تیراندازی نیروهای امنیتی پروان زخمی شده است. در حملات هوایی جدید اسرائیل به نوار غزه که صبح امروز صورت گرفت، 2 فلسطینی دیگر کشته شدند و شمار تلفات حملات 2 روز اسرائیل بر فلسطینیان به 12 نفر رسید. رئیس جمهور ترکیه امروز با همتای امریکایی خود در واشنگتن ملاقات می کند و اجلاس سران 5 کشور عضو تجمع بریکس امروز در برزیل آغاز می شود.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از همراهیتان. اکنون هم برنامه افتوار کاروان زهر آماده نشر است.
کاروان زهر.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، باز هم به برنامه کاروان زر خوش آمدید. من فرید علیمی هستم، شما را در این برنامه میزبانی میکنم. در این برنامه کاروان زر برایتان خواهیم گفت که حکومت افغانستان برای دستگیری قاچاقبران بزرگ مواد مخدر اقدام نمی کند. در لابلای این برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه همکار ما نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را مرور کرده است.
چارده تن هنگام قاچاق مواد مخدر از طریق میدانهای هوایی به خارج از افغانستان دستگیر شدند. در خبرنامه وزارت امور داخله آمده است 7 تن که در 4 مورد جداگانه می‌خواستند 5 کیلو و 700 گرم هیروئین را با استفاده از 529 کپسول در بدنهایشان از طریق میدان هوایی حامد کرزی به هند قاچاق کنند، از سوی پلیس سرحدی این میدان شناسایی و دستگیر شدند. بیش از 10 تن مواد مخدر در ولایت هلمند حریق گردید. یاسین خان والی هلمند به تاریخ 13 عقرب هنگام آتش زدن این مواد به رسانه ها گفت این 13 تن مواد مخدر و مشروبات الکلی که شامل بیش از 172 لیتر شراب، 179 کیلوگرم هیروئین، بیش از 100 کیلوگرم مورفین، 3254 کیلوگرم تریاک، 8161 کیلوگرم چرس و 10 لیتر مواد کیمیاوی بود به روز سه‌شنبه حریق گردید.
این مواد مخدر که در 3 سال گذشته در جریان عملیات پلیس ملی کشف و ضبط گردیده بود، بعد از حکم محاکم حریق گردید.
قابل یادآوری است که قاچاقبران این مواد قبلا به مرکز عدلی و قضایی معرفی شده و سوی محاکم به جزا محکوم شده اند. و رویداد اخیر هفته نیز این که 15 تن مواد مخدر در ولایت بغلان آتش زده شد. محمد وای صمیمی قماندان امنی بغلان به رادیو آزادی گفت 15 تن مواد مخدر شامل 980 کیلوگرم هیروئین، 41 کیلوگرم مورفین، 102 کیلوگرم تریاک، 753 کیلوگرم چرس، 14000 کیلوگرم بنگدانه و 10 لیتر مشروباتی که در جریان یک سال گذشته در مرکز و ولسوالی های ولایت بغلان کشف و ضبط شده بود آتش زده شد. 63 تن که به اتهام قاچاق این مواد دستگیر شده بودند از سوی محاکم به حبس محکوم شدند. موسیقی
از نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را شنیدیم. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. حکومت افغانستان برای دستگیری قاچاقبران بزرگ مواد مخدر اقدام نمی کند.
اگر در دنیا تقاضا کم شود، اینجا کشت کم میشه. چون تقاضا بازار در دنیا زیاد هست.
در گزارش دیگر از ولایت فرا می‌شنویم که اکثر معتادین مواد مخدر در غرب افغانستان افرادند که در ایران معتاد شدند.
ارباب کار میکرد. این موتور سکل بدهش موتور خور میداد از ما با ما میگو برو مواد بستو.
از دکتر عبدالشکور حیدری درباره ازرار گلی زیگرد می‌شنویم.
تابلت کاملا مصنوعی که از پریکرسرای کیمیایی مشتق شد.
احمد شاه برای ما میگوید اگر به مواد مخدر معتاد نمیشد حالا جنرال می بود.
به درجه لیسانس هم در 46 نفر مسیم نمره فارغ شدیم.
و در پایان در درامی جالب میشنویم که شفیقه چگونه مانع نشه کردن شوهرش میشود.
خواه جنور خواه، تو گفتی کدام گپ مهم داری؟
گپ خو برای گفتن دارم، این شفیقه و سردارم امیج هستن.
اکنون مطلب نخست برنامه را از قاچاقبران مواد مخدر آغاز میکنیم. سیگار از عدم اقدام حکومت افغانستان برای دستگیری قاچاقبران بزرگ مواد مخدر انتقاد میکند. سیگار میگوید که بر بنیاد یافته های وزارت عدلیه آمریکا، حکومت افغانستان در بخش دستگیری قاچاقبران بزرگ مواد مخدر اقدام نکرده و آن ده افراد با نفوذی که در قاچاق مواد مخدر دست دارند در برابر قانون استثناء قرار گرفته و مورد تعقیب عدلیه قرار نمیگیرند. معین مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان مبارزه علیه مواد مخدر را نیازمند همکاری های بین المللی می داند و می گوید که نیروهای افغان تنها در 6 ماه گذشته به شمول قاچاقبران بزرگ بیش از 4000 قاچاقبر را دستگیر کردند. جزئیات بیشتر این موضوع را در گزارش همکار ما مرسلین ارسلان شنویم.
وزارت دفاع آمریکا به اداره سرمفتش آمریکا از بازسازی افغانستان یا سیگار گفته است که نیروهای افغان توانایی مبارزه علیه مواد مخدر را دارند و بیش از این به حمایت نیروهای آمریکایی نیاز ندارند. ارزیابی های سیگار اما نشان می دهد که تغییر و تبدیلی در سطح رهبری وزارت داخلی افغانستان در 5 سال اخیر تأثیرات منفی را بر کار مبارزه علیه مواد مخدر به جا گذاشته و باعث ضعف پلیس خاص مبارزه علیه مواد مخدر، قطعات محو مزاری کوکنار و بخش کشفی این نیروها شده است. سیگار در ارزیابی هایش به گزارش وزارت عدلیه آمریکا نیز اشاره کرده که در آن از عدم دستگیری قاچاقبران بزرگ و افراد با نفوذ دخیل در قاچاق مواد مخدر توسط حکومت افغانستان انتقاد شده است. اما محمد هاشم ارتاق معین مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان میگوید مبارزه آنان علیه قاچاق مواد مخدر موفق بوده و تنها در 6 ماه گذشته 4000 قاچاقبر را دستگیر کردند.
در سطح کشور تا حال بالاتر از 3000 عملیات ما انجام دادیم. در این جمله در حدود 4000 نفر متهم به قاچاق و انتقال ترافیک مواد مخدر با شمول قاچاقبران بزرگ توانسته پلیس برای مبارزه علیه مواد مخدر ایرا کشف ضبط دستگیر و به پنجه قانون بسپارم. ما قربانی هستیم بنان در اینجا نه تنها مبارزه ما در داخل بلکه دنیا منطقه باید همراه ما همکاری بکنه. اگر در دنیا تقاضا کم شوه اینجا کشت کم میشه، چون تقاضا بازار در دنیا زیاد هست.
وزارت داخلی افغانستان میگوید که تلاش میکنند تا با ترویج کشت بدیل و آگاهی عامه برنامه های وقایه را افزایش دهند و به اساس گزارش سیگار اداره انکشافی آمریکا یا USAID با آنان تعهد سپرده است که با دولت افغانستان در بخش تقویت سکتور زراعت و بلند بردن ظرفیت دهاقین همکاری میکند. در گذشته ها ایالات متحده آمریکا استراتژی خاص برای مبارزه علیه مواد مخدر داشت، اما از سال 2017 میلادی به این سو مبارزه علیه مواد مخدر بخشی از استراتژی نظامی جنوب آسیا شده و مبارزه علیه قاچاقبران نیز به دولت افغانستان سپرده شده است. رنا ترین عضو پیشین کمیسیون مبارزه علیه مواد مخدر مشران و جرگه میگوید حکومت تنها بر دستگیری قاچاقبران کوچک مواد مخدر تمرکز کرده و تا حال هیچ یک از قاچاقبران بزرگی که قاچاق مواد مخدر را از افغانستان تا بازارهای اروپا رهبری می کنند دستگیر نشده است.
دغه کسان به دستگیری چې هغه چارک په کیلو باندې
حکومت کسان را دستگیر میکنند و به زندان پل چرخی میفرستند که به اندازه پاو، کیلو و چارک مواد مخدر را انتقال میدهند و از این طریق برای فرزندانشان نان پیدا میکنند. باید کسانی که به تنها تن مواد مخدر را قاچاق میکنند و با مافیای خارجی دست دارند و با پول مواد مخدر در خارج سرمایه گذاری کردند دستگیر شوند.
بر اساس اطلاعات وزارت امور داخلی افغانستان، نزدیک به نصف زندانیان محبس پل چرخی کابل را مجرمین دستگیر شده در کاروبار مواد مخدر تشکیل می دهد.
در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا شنیدیم که بر بنیاد گزارش اخیر سیگار، حکومت افغانستان در برابر قاچاقبران بزرگ مواد مخدر اقدام نمی کند. اکنون به ولایت فرا می رویم و احوال معتادین را می گیریم. اکثریت معتادین مواد مخدر در غرب افغانستان افرادی هستند که در ایران به مواد مخدر معتاد شدند. این معتادین در صحبت با رادیو آزادی میگویند که صاحبان کار در ایران آنان را به استفاده از مواد مخدر تشویق کردند تا بیشتر کار کنند و حالا که به افغانستان برگشتند، دسترسی آسان به مواد مخدر سبب شده تا آنان همچنان در قید اعتیاد باقی بمانند. گزارش همکار ما عفیزالله نورزاد را از نیلاب نظری مشنویم.
جاده ها، کوچه ها و پارک های تفریحی ولایت هرات، فرا و نیمروز شاهد حضور صدها معتاد است که در ایران به مواد مخدر معتاد شده اند و با اخراج از ایران حال توان رفتن به ولایتشان را ندارند و در این ولایات به استفاده از مواد مخدر ادامه می دهند. عبدالله، آقا محمد و امان الله که جهت ترک اعتیاد به شفاخانه 80 بستر تداوی معتادین فرا آمده اند، می گویند وقتی در ایران به مواد مخدر معتاد شدند، توان کار را نداشتند و پلیس ایران نیز آنان را به ولایت فرا رد مرز کرد. آنان می گویند که دسترسی آسان به مواد مخدر سبب شد که با برگشت از ایران نیز چندین مادر فرا از مواد مخدر استفاده کنند.
من در ایران به مواد مخدر معتاد شدم چون در آنجا در بلوک سازی کار میکردم و صاحب کار ما هم تریاکی بود. وقت تریاک میزدم توانمند میشدم و زیاد کار میکردم. بعد از 6 ماه کار یک شب تریاک نداشتم و آنگاه حس کردم که اعتیاد آنقدر درد دارد و کارم را ترک کردم. به افغانستان آمدم و در اینجا مواد خیلی زیاد است چون تعداد مواد فروشان خیلی زیاد است.
ما مواد مخدر به ایران شروع کردم، ارباب کار میکردم، این موتور سکل داشت، موتور خور میداد از ما با ما میگو برو مواد بستو، میرفت و بزی مواد میگرفت و خلاصه کم کم ما هم خیلی میکشدم، 25 سال مواد میکشم، فقط از دست ساکی ها ما خیلی بازابه که بازم پاک میری اونجا ساکی ها خیلی هست، نمیتونه خور کنترل کنه.
من 43 ساله هستم و 24 سال می شود که از مواد مخدر استفاده می کنم. کار خوبی نکردم که بران افتخار کنم. بیکاری، نشست و برخاست با جوانان نااهل و ایلاگشتی آدم را به مواد مخدر معتاد می سازد.
فرا از جمله 12 ولایات است که کوکنار بیشتر در آن کشت شده و شاید فعالیت 10 کارخانه تولید مواد مخدر است. بر اساس معلومات قماندانی امنی ولایت فرا، در یک سال گذشته 250 کارخانه تولید مواد مخدر در این ولایت از بین برده شده و بر بنیاد اطلاعات وزارت امور داخله، ارزش بیش از 200 میلیون دلار مواد مخدر در آن نابود شده است. عبدالعدود انوری، رئیس مرکز تداوی 80 بستر معتادین فرا، بر رادیو آزادی گفت که دسترسی آسان به مواد مخدر تداوی معتادین را با مشکل روبرو کرده و از میان بیش از 1000 معتادی که سالانه در مراکز صحی تداوی می شوند، بیشتر آنان دوباره به مواد مخدر رو می آورند.
در ولایت فرا ارقامی که به پیش ماست بین 45 تا 50 هزار نفر معتادین مواد مخدر داره. در مجموع سالانه بین 1100 نفر ما تداوی معتادین مواد مخدر در ولایت فرا صورت میگیرند.
4 سال قبل حکومت افغانستان در همکاری با اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم ملل متحد سروی را جهت مشخص شدن تعداد معتادین در چند ولایت افغانستان اجرا کرد که ولایت فرا نیز شامل این ولایات بود. در 4 سال گذشته سروی دیگری جهت مشخص شدن تعداد معتادین انجام نشده و حال که تعداد معتادین در مقایسه با آن زمان به مراتب بیشتر شده است، اما امکانات تداوی معتادین بر اساس همان سروی سال 2015 به هر ولایت در نظر گرفته شده است.
در گزارش همکار ما عفیزالله نورزاد که از ولایت فرا فرستاده بود شنیدیم که اکثریت معتادین مواد مخدر در حوزه غرب افغانستان افرادند که در ایران به مواد مخدر معتاد شدند.
رادیو آزادی
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
حالا در این قسمت برنامه شما را از اسرار گولی زیگب آگاه می‌سازیم. مسئولان ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه می‌گویند اکثر نوجوانان در افغانستان از تابلت نشاور زیگب استفاده می‌کنند. اینکه تابلت زیگب از چی ساخته می‌شود، تأثیرات منفی در از مدت و کوتاه مدت آن چیست؟ در این باره من فرید حلیمی با دکتر عبدالشکور حیدری مسئول تکنیکی ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه مصاحبه کردیم و در ابتدا از وی پرسیدیم که تابلت زیگب چیست؟
تابلت ها یا کپسول های زیگب نام اصلی از پروگابلین است، ولی نام تجارتی به نام زیگب و نام تجارتی دیگه هم داره، ولی در افغانستان زیادتر به نام زیگب پیدا میشه. اکثرا در طبابت استفاده میشه، در تداوی دردهای امراض مرض شکر، امراض دیابتیک و مثل اختلاجات و تشنجات زیادتر استفاده میشه که ما اصطلاح انتی پلیپتیک هم است، انتی کالوینجانت است و برای دردهای عصبی که از تخریش و تخریب رشته‌های عصبی است در دیابت یا مرض شکر استفاده میشه.
ترکیب تابلت زیگب از کدام نوع مواد مخدر دهی استفاده شده؟
زیگب یک تابلت مصنوعی است و از پریکرسرهای کیمیاوی استفاده میشه، ولی کدام ماده مخدر خاص که مثل آپیادا باشه در تولید زیگب نقش نداره. مثل سایر ادویجات یک تابلت کاملا مصنوعی که از پریکرسرهای کیمیاوی مشتق شده.
یک تعداد جوانایی که با ما مصاحبه کردن در مراکز صحی اینا بستر هستن و معتاد شدن به تابلت زیگب، دلیلش چیست که بیشتر نوجوانا از این تابلت استفاده میکنن در افغانستان؟
ناخودآگاه جوانان یا بعضی مردم به خاطر از اینکه بعضی مشکلات خدا بتونه در مقابلش مقابله کنه، یا اینکه امور مارکتینگ مافیایی یا کسایی که فروشنده غیر قانونی مواد مخدر است بلند میره، یک تعداد مواد جدید در مارکت میه که شما شاید هستین که سالهای اخیر به نام تابلت که و امسال تابلت زیگپ سوء استفاده میکنن و باعث شده که بعض مشکلات یا اعتیاد و بالاخره سایر مشکلات سی نزد جوانان پیدا شد از درک سوء استفاده زیگپ یا پروگابلین و تابلت که همچنان.
آیا این تابلت زیگپ در افغانستان تولید میشه و چگونه در دسترس مردم قرار میگیره؟
تابلت های پروگابلین در افغانستان تولید نمیشه، اینا از خارج وارد کشور میشه، ولی متاسفانه بعضی دواها قاچاق میشه و در مارکت قاچاق زیگپ جوانان از طریق قاچاق برا و از طریق پرچین فروش هایی که به شکل قاچاق ادویجات به فروش میرسانه دریافت میکنه.
در مورد زیانش صحبت کنین که تابلت زیگپ در دراز مدت و کوتاه مدت چی زیانهایی را در قبال خود داره؟
اولین مشکل زیگپ تیادش است که زمانی که تیاد با وجود آمد یک پاتولوژی یک مرض در مغز نسج مغز انسان تحسس میکنه که زمانی که مشکل پیدا شد نیاز به تداوی داره، یعنی بالاخره میرن به طرف اختلال سوء استفاده مواد که چیز زیگپ باشه یا چیز دیگه. دومی که روی نیرو ترانسمیتر ها یا یکی بعض مواد کیمیایی که به شکل فیزیولوژیک یا نرمال در بدن انسان وجود داره باعث میشه که داینده از زندگی نرمال خود لذت نبره. اینی تاثیرات منفی ازیست و بالاخره سایر مشکلات صحت ها استفاده دوامدار ازی باعث بالاخره بدون احتیاط باعث پیری زودرس و باعث مرگ انسان میشه.
کسایی که استفاده میکنن در شروع از تابلت زیگپ بعدا اگر برشان نرسه دست به یا استفاده دیگه مواد مخدر بزنن؟
طبعا بالاخره شخصی که مبتلا یا وابسته میشه به یک نوعی از مواد چه اوپیادا باشه و یا مواد مخدر جدیدی که شما رویش بحث میکنین باشه، زمانی که ماده به دسترسشون نرسه کوشش میکنه که برای یک ماده دیگر جایگزینی را پیدا کنه تا زندگی خدا پیش ببره، چون اینا وابسته میشه و به شکل جبری به مواد مبتلا است.
مصاحبه دکتر عبدالشکور حیدری را در رابطه با اضرار تابلت زیگاب شنیدیم. اکنون در این قسمت برنامه خاطره یک معتاد را میشنویم. جگرن احمدشاه باشنده کابل که از اکادمی پلیس فارغ شده و در چندین اداره دولتی نیز کار کرده میگوید که 37 سال بدین سو نشه میکند، اما حالا کسی برایش وظیفه نمیدهد. وی که در تپه سرای شمالی کابل بسر میبرد میگوید که اگر نشه نمیکرد حالا جنرال میبود. این که چرا احمدشاه به مواد مخدر رو آورده و از خاطر نشه با کدام مشکلات دیگر مواجه شده است، در این باره به همکار ما محمد یاستر نقصه کرده است.
قبل از مرکز تعلیمی که در مکتبم بودم، من یک شاگرد ممتاز بودم. بلرغی لسانس هم در 46 نفر ما 3 نمره فارغ شدیم. اول نمره، دوم نمره، سه نمره در همون وقت در مرکز تعیین می شد و دیگه متباقی را اطراف می دادن. به همون نسبت ما در خود مرکز وزارت داخله که یک ریاست به نام مخابره بود، در اونجا تقریبا 4-5 سال ما سپری کردم. یعنی اینطور پیش خود فکر می کنم که تا رتبه جنرالی هم خود می رسیدیم صاحب. چون مواد مخدر دیگه جاگزین شد. در سال 71 ما معتاد به تریاک شدم. تقریبا در حدود 11-12 سال استفاده کردیم تریاک. ابتدا دیگه میتو شوقی باره استفاده میکردیم، قطعی چای کمک میخوردیم. ای که از هفته ها به ماها طول کشی و از ماها همیتون گذشت به ماهای دیگه روزی که نخوردیم دیدیم که جان ما بدن ما درد میکرد، قسم میتو کسالت در وجود ما میامد. روزی تریاک خلاص کرده بودیم، میخواستیم که جستجو بکنیم، تریاک پیدا نشد. کسی از همو فروشندایی که ساقی بود سودا میکرد گفت که بیا ما جاگزین زیره برات میتون. برای ما در پوری انداخت که رنگش هم تو من ندیده بودم، گفت که اینطور استفاده میشه و زربرق و لیتر و گوگر دیگه پا. خب یک و دو سه روزی که ازی استفاده کردیم دیگه این مثل که یک موتر لکس وارشوی و یک موتر کونه بدد بیایه، با همون ترتیب سای بی جاگزین تریاک شد برای ما. یک زندگی طاقت فرسا را دیگه جاگزین ساخت در زندگی ما. یعنی از اعتبار، اعتماد، دیگه همون شوق علاقه که مثلا با وظیفه داشتیم، همه را فقط آهسته آهسته همینطور قیچی کرده رفت از ما. روزی رسید که حتی علاقه ما بخی از خانه قد شد، برامدین به بیرون، چون موی تو خانه خوش ما نمی آمد. در وجود ما تاثیرات بسیار خیلی زیاد کرده، خصوصا چشمای ما کمی ضعیف است، یعنی زود احساساتی میشیم، سر ما را زود سفید ساختم. دو موتر ما سودا کردیم که 3,30,000 کلدار یکش فروختیم، 2,60,000 افغانی هم دیگه فروختیم. یعنی شاید که ما 140,000 روپا 50,000 روپا را دیگه زده باشیم در این مصرف از ابتدا تا انتها.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اکنون در بخش پایانی برنامه کاروان زر قرار داریم و حالا یک درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که سردار شوهر شفیقه به ایروین معتاد است. سردار چندین بار تداوی شده اما دوباره به مواد مخدر معتاد شده است. این بار شفیقه به دکتر میگوید که خودش میداند که چگونه مانع نیشه سردار شود. اینکه چگونه شفیقه مانع نیشه کردن سردار میشود و در ادامه چی اتفاق میافتد، این را در درامه میشنویم که همکار ما بلنافع همت آن را تهیه کرده است.
بیا
اجازه است دکتر سب؟
بیا.
السلام علیکم دکتر سب.
و علیکم سلام.
سلام علیکم.
و علیکم سلام. بیا آجی سب اینجا سر از چوکی بشی، خورو تو هم سر اون چوکی دیگه بشی.
خو سعیز دکتر سب.
خو آجی سب چی مشکل از بخیر؟
دکتر سب این دختر ما به تداوی آوردیم.
خو خورگ چی تکلیف داری خودت؟
من عملی ایروین هستم.
نامتون چی هست؟
نامم شفیقه است.
تو سابق قوم ایجا نامده بودی؟
آمده بودم دکتر صاحب.
دکتر صاحب دو دفعه در همیجا تداوی شده اما پس به پدر معتاد شده.
خو شفیقه جان تو ایره برم بگو که چرا پس از تداوی باز معتاد شدی خودت؟
خو دکتر صاحب چی بگویم دیگه؟
خیر از دخترم بگو برش.
دکتر صاحب، گپ از این قرار است که شوی ما مملی ایروین است. پس از تداوی تو برام گفته بودی که در تو جای بودو باش نکو که در اونجا مواد مخدر باشه.
آه، اتو خواه است. اگه صد دفعه هم تداوی شوی و پس در جای سابقه بری و در اونجا دوستاید معتاد باشن، تداوی هیچ فایده نداره.
حالا چطور کنم دکتر صاحب؟ امی خانه ایم است، شوی ایم است، اولاده ایم است، یارو خویلا داده نمیتونم.
ببینین چاره دیگه نداری. اگه شوهرت معتاد باشه تنها تو نی، بلکه اولادایت هم معتاد میشن.
ما هم از امی میترسم. زندگی ما خوب بیاز و تباه شده، اولادای ما باید از این بلا دور باشن.
خورک، تشویش تو بجای است. اطفال که مادر و پدرش هر دو معتاد باشن، او اطفال چطور جرمانده میتونن؟
آلی چی چاره کنیم دکتر صاحب؟
چاره شمی است که شوهر از این خورک ما باید خودت تداوی کنه هرچی زودتر.
دکتر صاحب زیاد درش گفتیم اما قبول نمیکنه.
دیگه چاره نداره.
خو آلی گپ یادم آمد، من قناعت دادش میتونم که خودت تداوی کنه.
چطور قناعت میتیش دخترم؟
بیا بابا ده خانه برات میگم، بیا کال خانه بریم.
خو سعیز دخترم، برو که بریم بخیر.
خو جانور خان، تو گفتی کدام گپ مهم داری؟ چطور؟
آه، گپ خو برای گفتن دارم. این شفیقه و سردارم امیج هستن. گپایتا شروع کو دخترم، این خسرت هم امیج است.
کاکا جان، تو خو خبر داری که من چند دفعه خودت تداوی کردم. مگم از یک سردار ایروین میکشه، تداوی من هیچ فایده نکرد.
برگم شه، تره به ایروین مجی.
او بچه سردار، تو گوش میگی، زنت راست میگه.
سردار جان، دکتر گفت تا وقتی که تو ایروین ایلانتی شفیقام جور نمیشه. ما با چی سختی شفیقه را تداوی کردیم اما از خاطر تو پس معتاد شد.
او مردکه، زندگی ما و تو خود تباه شده. آخری اولادهای ما به ایروین معتاد خواد شدن. سر از یخو کمیره هم که خیر است.
آزن، من خودم تداوی کردن نمیتانم. تداوی بسیار سخت است.
اگه تو اراده کنی چرا نمیتاری؟ من تداوی کردم میتانم، تو چرا نمیتانی؟
او راست میگه، شفیقه نشر ایلا دادم میتانه، تو چطور نمیتانی؟
بچم، تو حرکت کو که خدا برکت کنه. اراده قوی هر چیز آسان میسازه. تو چرا فکر میکنی که ایروین ایلا دادن نمیتانی؟
تو چی میگی گاگا؟ ات درد و عذاب داره که چی بگیم دیگه؟
حالا برای آرامش درد خدا شفاخانه بره دوا میتن.
او بچه، به جای بانه نکو. ای دیگه مردم چه تو ایروین ایلا میتن ها؟
خیلی دیگه چی چاره است؟ خیلی اولاداتم پودری شونه؟
خود دیگه کارای خداست، من چی کنم میدانم؟
حال خدا خبرت گفته که نشه حرام است، حرام است، تو چرا نشه میکنی ها؟
حال خدایی بلای بد افتیدیم دیگه، چطور کنم ماله؟
حال ما به می خاطر جمع شدیم که تو را از بلای بد نجات بتیم.
ما خونه شر ایلا دادیم، تو هم ایلایش بته.
بچه ایم کل ما دوستایت هستیم، بفایدیت گپ میزنیم. ما بابید آجی انور خوشورت و شفیقان زنت.
بز از دگم، بز از ما اون نشتر بانه، من همه تا خوشحال هستم.
من میگم این خوشحالی از سرت بانه، کل خانه را تباه کردی. از اولادای ما چی جور خواد شد؟ نه تربیه دارن و نه تعلیم، یا هم یک وقت مثل تو معتاد خواد شدن.
گفتمت که من در این حالت خوشحال هستم. بانیم دیگه.
خود دیگه، تو که خودت تداوی نمیکنی، ما و اولادایم خانه بابیم میریم. تا وقتی که تو خودت تداوی نکنی مام پس نمیایم.
تو بدل خود نیستی که خانه بابیت بری.
شفیقه راست میگه، ما امیال کت خود میبرمشان.
او بچه، آجی انور راست میگه، مام امروش موافق استم. بخاطر یک بچه ما نمیتونیم که زن اولادش داتش بریان کنیم.
بیا دخترم که بریم، اولادایتم کتت بگی.
صبر کنین، صبر کنین، امیگه با من رو گوش کنین.
اینه گوش، بگو چی میگی؟
من گپ شما را قبول میکنم، اما از برای خدا مرا تنها نمانین. مرا شفا خانه ببرین که از این عمل بد خلاص شوم. مون بیگی خسته شدم.
آفرین، گپ خوب است. امی امروز میبریمت، بخی که بریم بخیر.
بیا بچه، بیا بیا.
بریم بریم شفیق، نم بریم.
بریم بریم، شکر که گپ ما قبول کردی.
با تشکر از شما شنونده های خوب رادیو آزادی که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید. این بود داشت این برنامه کاروان زر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک مسپارم. وقت خوشی داشته باشید.
کاروان زر.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadiam.